شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران کل موارد رسمی کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان را گذشته از 500,000 اعلام کرد. اسرائیل و بحرین برای بازگشایی سفارت یک توافقنامه دیپلماتیک امضا می کنند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، رئیس اسبق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در عکس العمل به گزارش ها درباره بازداشتش از تخلفات یک مؤسسه خیریه اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران امروز با اعلام شناسایی نزدیک به 4,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور طی شبانه روز گذشته، همچنین موارد رسمی کل کرونا در کشور را گذشته از 500,000 اعلام کرد. سیما لاری همچنین درباره تعداد درگذشتگان در شبانه روز گذشته گفت:
طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 252 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. با احتساب این، مجموع جان باختگان تا به امروز به 30,375 نفر رسیدند.
سیمالاری همچنین گفت 27 استان در وضعیت قرمز قرار دارند که در میان آنها میتوان به تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان و بوشهر اشاره کرد. وی افزود استانهای کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند. کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده ابراز تردید جدی کردند و مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد درگذشتگان را 2 برابر و مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار رسمی برآورد کرده است. اسرائیل و بحرین امروز یک توافقنامه دیپلماتیک برای برقراری مناسبات کامل، مبادله سفیر و افتتاح سفارتخانه در منامه مرکز بحرین امضا می‌کنند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل و بحرین، هیئتی از مقامات ارشد اسرائیل و ایالات متحده که استیو منوچین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در آن حضور دارد، برای امضای این سند بامداد امروز وارد منامه شدند. هیئت یاد شده با پرواز مستقیم شرکت هوایی اسرائیلی الال از تل‌آویو و با عبور از حریم هوایی عربستان به بحرین رسید. رئیس اسبق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره بازداشتش منتشر شده بود، می‌گوید پرونده قضایی او مربوط به تخلفات یک مؤسسه خیریه است. محمد علی پورمختار که از فرماندهان اسبق سپاه پاسداران جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، در اطلاعیه‌ای که امروز در رسانه‌های داخلی منتشر شده، بدون تکذیب صریح گزارش‌ها درباره بازداشتش نوشته، اخبار و اطلاعاتی که در روزهای گذشته درباره او منتشر شده کذب و نادرست است. به گفته او که از سال 92 در یک مؤسسه خیریه به نام شمیم ولایت رئیس هیئت مدیره بوده و آن مؤسسه اواخر سال 97 اقدام به فروش بخشی از کالاهای دریافتی شامل برنج و گوشت و شکر در بازار کرده، به همین جهت برای آن مؤسسه پرونده قضایی تشکیل شده است. خبرگزاری فارس چندی پیش گزارش داد که آن نماینده اسبق مجلس مدتی است توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شده است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن در آخرین اظهار نظر خود در مورد ایران از موفقیت سیاست فشار حداکثری ایالات متحده بر جمهوری اسلامی سخن به میان آورده و میگوید رژیم ایران به لحاظ اقتصادی به زانو در آمده، در صورت انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عبارت وی با واشنگتن مذاکره خواهد کرد. مهرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز 25 مهر ماه در مؤسسه آسپن در ایالت کلرادو ابراز امیدواری کرد که با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، تهران تا به تحمل فشارهای بیشتر اقتصادی را نیاورده و با واشنگتن وارد مذاکره شود. مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در تشریح سیاست خارجی واشنگتن در قبال تهران گفت: سیاست فشار حداکثری ایالات متحده رژیم ایران را به لحاظ اقتصادی به زانو درآورد و به دلیل فشارهایی که به ایران وارد کردیم، پولهای زیادی که تهران خرج حوثی‌ها، حزب الله، حماس و تقویت رژیم اسد و شبه نظامیان در عراق می‌کرد، عملاً قطع شد. ناتوانی تهران در ایجاد دردسر در منطقه این توانایی را به آمریکا داد که در خاورمیانه بن‌بست شکنی بکند و کشورها بتوانند بر اساس ارزش‌ها و منافع مشترک برای آینده‌ای بهتر برنامه‌ریزی کنند. بر این اساس رئیس جمهوری آمریکا معاهده آبرامز را با اسرائیل، امارات متحده عربی و بحرین به امضا رساند. پس از این مقدمه، رابرت اوبرایان در خصوص چشمانداز مذاکره با ایران در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 13 آبان ماه هم گفت: ایرانی‌ها ترجیح می‌دهند که دولت دیگری روی کار بیاید. آنها می‌خواهند به روزهای برجامی، یعنی روزهای خوشی و خرمی برای جمهوری اسلامی برگردند. اگر دونالد ترامپ دوباره انتخاب بشود، با آن روزها باز نخواهیم گشت. در صورت انتخاب مجدد دونالد ترامپ، فشار سهمگین تحریم‌های اقتصادی بیشتر می شود. البته در مورد تحریم نمی شود پیش بینی کرد، چون کشورها می توانند در برابر فشار مقاومت کنند، به ویژه اگر بخواهند تظاهر کنندگان را در خیابانها با گلوله بزنند و تمامی قدرت نیروهای امنیتی داخلی خود را به کار بگیرند. ایران نشان داده که توان این کار را دارد. آنها شاید بتوانند یکی دو ماه دوام بیاورند، ولی 4 سال دیگر دوام نخواهند آورد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به موضوعاتی که آمریکا مایل به مذاکره با ایران است گفت: برنامه هسته ایران باید به طور کامل برچیده شود. ممکن است یک برنامه هسته غیر نظامی با مختصات روشن و نظارت کامل قابل مذاکره باشد، اما یک برنامه هسته ای با تأسیسات زیرزمینی که اگر ایران از غرب ناراضی بود بتواند به سرعت آن را دوباره از سر بگیرد، اصلا موضوع مذاکره نخواهد بود. برنامه موشکی که بتواند اروپا و آمریکا را تهدید کند و نیز تداوم فعالیت‌های تروریستی، اصلا قابل مذاکره نخواهد بود. مردم ایران توان نامحدود بالقوه‌ای دارند که اگر قفل رژیم از این توان برداشته شود، همان گونه که رئیس جمهوری آمریکا گفت، می‌توانیم به توافق بسیار خوبی با ایران دست پیدا کنیم و این کشور می‌تواند آینده‌ای شاد و مرفه داشته باشد. مقام‌های دولت ترامپ طی هفته‌های اخیر اعلام کردند که سیاست فشار حداکثری برای وادار کردن حکومت ایران به مذاکره باز هم گسترش خواهد یافت. سیاست فشار حداکثری در طول 2 سال گذشته موجب بحران اقتصادی گسترده، کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و از بین رفتن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده است. آیت الله خامنه‌ای در مقابل کمتر از 1 هفته پیش گفت فشار حداکثری آمریکا را به روسیاهی حداکثری و مایه پشیمانی آنها تبدیل می‌کنیم.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. با گذشت بیش از 2 هفته از بازداشت تعدادی از فعالان مدنی و اجتماعی در ایران، همچنان اطلاعی از وضعیت و اتهامات آنها در دست نیست. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، شبنم آشوری، آلوار قلیوند، ندا پیرخزرانیان، لقمان پیرخزرانیان، آرش جوهری و اندیشه صدری که 15 مهر بازداشت شدند، طی مراجعه اخیر خانواده هایشان به اوین پاسخ مشخصی به آنها داده نشده است. آران عسکری، فعال حقوق بشر از سازمان عدالت برای ایران در ترکیه، به رادیو فردا میگوید:
و بر اساس تحقیقاتی که انجام شده و خبری که در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های حقوق بشری منتشر شده، 6 شهروند ساکن تهران به نام‌های خانم شبنم آشوری، الوار قلیوند، ندا پیرخضریان، لقمان پیرخضریان، آرش جوهری و اندیشه صدری طی یک اقدام هماهنگ گویا در روز سه‌شنبه 15 مهر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. البته گفته شده که برخی از این فعالین هم از سوی ماموران امنیتی مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته و برخی از لوازم شخصی این افراد حتی ضبط شده. از محل نگهداری این افراد پس از گذشت 15 روز اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و خب این باعث نگرانی خانواده‌ها و فعالین حقوق بشر شده. البته بر اساس گفته منابع مطلع گویا از یک فردی که خودشو مأمور امنیتی معرفی کرده تا تماسی با خانواده خانم آشوری عنوان کرده که ایشون در بند 2 اطلاعات سپاه مستقر در زندان اوین هستند، شرایط جسمانی خوبی ندارن و جهت آزادیشون سند تهیه کنن. اما خب بر اساس گزارش هایی که ارسال شده روز پنجشنبه خانواده ها به دادسرای اوین رفتن، اما طبق معمول به خانواده اطلاعاتی داده نشد که دلیل بازداشتشون و محل نگهداری فرزندانشون در کجا هستش.
چرا آقای عسکری فکر میکنین به عنوان یه فعال حقوق بشر که هنگامی که چنین بازداشت هایی صورت میگیره اطلاعی به خانواده هایی که پیگیرن نسبت به وضعیت بستگانشون داده نمیشه؟
اون تجربه‌ای که از نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در جمهوری اسلامی حالا افراد به دست دارن، خانواده‌ها تحت فشار قرار میدن، هم افرادی که بازداشت شدن و هم خانواده‌ها رو، که خب این مغایر با قوانین بین‌المللی و حتی قوانین داخلی هستش. یعنی ببینید شما الان 15 روز حتی تماس نگرفتن 6 فعال با خانواده‌شون از وضعیت سلامتشون و محل نگهداریشون اطلاع بدن. این فشاریه که خب میخوام بیارن افراد رو بشکنن، هم خانواده ها رو هم افرادی که در بازداشت هستن، و خب ازشون اعترافات اجباری اخذ کنن. این افراد حتی الان اتهاماتشون هم مشخص نیست، یعنی اول بازداشت میکنن، تحت فشار قرار میدن و بعد حالا براشون احکام صادر میکنن. نه وکیلی دارن، نه حتی تماس تلفنی دارن. در این وضعیت کرونا حالا امکان مسائل بهداشتی و درمانی، خب این ترس وجود داره این افراد حالا به ویروس کرونا مبتلا بشن، یا حتی حالا گفته شده خانم آشوری از بیماری گوارشی رنج میبره، ولی خب هیچ خدماتی گویا به این افراد ارائه نمیشه.
آقای عسکری، در مورد خانم شبنم آشوری که مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه و 33 ساله گزارش شدن، به طور کلی در مورد بازداشت شدگان آنچه که گزارش شده اینه که از فعالین اجتماعی یا مدنی هستند که در حوزه مسائل و مطالبات کارگری فعالیت دارند. چه اطلاعات بیشتری هست در مورد اونها؟
اطلاعات بیشتر مربوط به همون مطالبی هست که منتشر شده در همون نشریه، بیشتر به مسائل کارگری، حقوق کارگران، حقوق کودکان کار و مسائلی که حالا همیشه خب در خیلی از نشریات داخلی هم که تحت نظر حکومت منتشر می‌شده. حالا علت بازداشت این افراد چی بوده؟ میتونیم مثلا تحلیلی که داشته باشیم، فشار بر جامعه کارگری یا حالا اون مسائل اقتصادی که در ایران وجود داره. خب حکومت همواره ترس اینو داره که به دلیل مسائل اقتصادی و معیشتی که در ایران وجود داره افراد خب اعتراضاتی رو انجام بدن، مثل اعتراضات دیما، مثل اعتراضات آبان ما، و خب سعی میکنن فعالان کارگری حالا یا مدنی که به نوعی این نواقص و این کمبودها در جامعه وجود داره، مسائل مالی، مطالبات کارگری حالا پوشش میدن، تحت فشار قرار بدن، به نوعی میخوان یه حرکات بازدارنده انجام بدن. ولی خب مطالبی که اینا منتشر کردن مطالب مشخص و تحت مسائل که در جامعه وجود داره بوده، ولی خب حکومت و نهادهای امنیتی قطعا برای جلوگیری از اعتراضات و برای بسته کردن فضای جامعه این گونه اقدامات رو انجام میدن.
آرون عسکری، فعال حقوق بشر از سازمان عدالت برای ایران در ترکیه. و آخرین خبر این که انجمن قلم پن استرالیا به اجرای احکام زندان 3 عضو کانون نویسندگان ایران اعتراض کرده، خواستار آزادی فوری آنها شده است. رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین هر کدام به 6 سال و کیوان باژن به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند که همینک در زندان اوین هستند. انجمن قلم استرالیا با اشاره به اینکه این سه نویسنده به خاطر اعتراض به سانسور و دفاع از آزادی بیان زندانی شدند، حمایت از آنها را وظیفه همه سازمان‌ها، نویسندگان و مدافع آزادی بیان دانسته است. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت.